کلام در این بود که عرض کردیم مرحوم شیخ اعظم قدس الله روحه فرمود رب ما ممکنه که شخصی اشکال بکنه بگه اصلا بیع معاطات مفید اباحه نیست یا مفید ملکیت نیست یا مفید لزوم نیست. از کجا؟ از کجای حرف بزنه؟ میفرماید به خاطر اینکه درست ما یک احل الله البیع داریم اطلاق داره، یک تجارتن انتراف داریم اطلاق داره، الناس مثلا مسلطون اطلاق داره، اما از این ور یه روایت هم داریم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، جمع بین این دوتا به این میشه که به حساب به معاطات باطله. حالا یا اصلا مفید اباحه نیست یا مفید لزوم نیست، هر جوری که جمع بکنید. شیخ اعظم قدس الله روحه فرمود برای این که معلوم بشه این انما یحلل الکلام و یحرم الکلام به درد ما نحنفی میخوره یا نه، ما باید این روایت را ببینیم، خبر را از اول تا آخرش نگاه بکنیم. خبر را از اول تا آخر، روایت این بود که شخصی آمد به امام صادق علیه السلام عرض کرد تا یک کسی میگه این ثوب را برا من بخر، اربحو که کذا و کذا. حضرت فرمود که اشکال نداره اگر ان شاء اخذ و ان شاء ترک، چرا؟ انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. فرمود این جمله با غمز عین از صدر و روایات آخر چهار احتمال داره. یه احتمال این است که سبب حلیت و حرمت در شریعت منحصر به لفظ، به کلام، غیر کلام هیچ چیز در دین موجب حلیت و حرمت نمیشه. این احتمال بود. این احتمال را اگر بتونیم درست بکنیم دلالت این روایت بر مقام تمام. چرا؟ چون سبب حلیت و حرمت فقط چیه؟ کلامه. به معاطاتی کلام داره؟ نه، پس حرام، باطل. استدلال به روایت منوط است به این که تأیید بشه این احتمال. اون احتمال چیه؟ این است که سبب حلیت و حرمت در دین فقط و فقط چیه؟ کلام. به این احتمال شیخ اعظم قدس الله مرجعه الشریف دو تا اشکال کرد. اشکال اول این بود که آقا این تخصیص اکثر لازم میاد. چرا؟ چون الان خورد خمر حرامه، عصیر عنبی با قلیان حرام میشه، چه میدانم ام الزوجه حرامه، یا مثلا چه انگور حلاله، یا مثلا خونه رفقاش اصدقاش که شک داره راضی هست یا نه حلاله. این همه محرمات و محللاتی در شریعت داریم که اصلا هیچ ربطی به کلام نداره. این اشکال اول. از این اشکال شیخ جواب داد مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه، ظاهرا در فرمایشات مرحوم آقای خویی هم باشه، فرمودن بله تکرم آقای خویی هم هست رحمت الله علیه، فرمودن آقا انما یحلل الکلام و یحرم الکرام، کلام معناش این نیست که سبب حرمت و حلیت در شریعت فقط و فقط کلامه تا شما بگی تخصیص اکثر لازم میاد، بلکه انصراف داره به معاملات. یعنی سبب حلیت و حرمت در معاملات فقط چیه؟ کلام. معامله ممکنه با کتابت انشا بشه، یک کسی بنویسه کتاب مقاسم را فروختم به 2000 تومان، اون آقا هم زیرش بنویسه قبول کردم، مثل همین بونگاها که چیز میکنم قولنامه مینویسم. ممکنه به اشاره ایجاد بشه، ممکنه به فعل ایجاد بشه، ممکنه به چی ایجاد بشه؟ به لفظ ایجاد بشه. شارع میفرماید فقط و فقط لفظه، فقط و فقط لفظه. خب اینجا عرضم به حضور شما کی به حساب چه تخصیص اکثری لازم میاد، چه مشکلی لازم میاد؟ آقای تبریزی رحمت الله علیه شیخون الاستاذ اینطور اشکال کرده که آقا نه، اشکال شیخ وارد نیست، تخصیص اکثر لازم نمیاد. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در همین جاها هم باز فرموده تخصیص اکثر لازم میاد، چون ما اینقدر معاملات داریم که به چیز به غیر لفظ هم صحیح میشه. این اشکال به عقل قاصر ما وارد نیست. این کلام آقای تبریزی متینه که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام منصرف به معاملات. در معاملات ما چی میخواییم؟ لفظ میخواییم. لذا این چه اشکال داره؟ نکته دوم، اشکال دوم شیخ چیه؟ اشکال دوم شیخ این است که آقا این روایت تعلیله و به این احتمال اول اصلا این جور در نمیاد. چرا؟ چون راوی میگه ما عرضم به حضور شما مقاوله کردیم ولی ایجاب بیع نکردیم. حضرت بفرماد انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این اشکال وارده. بعد اشکال دوم وارده، شیخ رحمت الله علیه فرمود استدلال به روایت مبتنی است بر احتمال چی؟ اول. احتمال اول مردود به دو وجه، یه وجهش اشکال شد، یه وجهش هم قبول شد. خب معنای روایت چیه؟ شیخ اعظم فرموده معنای روایت یا احتمال ثالثه یا احتمال رابعه. احتمال ثالث چیه؟ احتمال ثالث این بود که یک، عرضم به حضور شما انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی کلام در یک جایی وجودش موجب حلیت میشه، وجودش موجب حرمت میشه، یا در یک محلی اگر گفته بشه موجب حلیت میشه، در یک محلی اگر گفته بشه موجب حرمت میشه. تطبیقش بر مقام چطور بود؟ تطبیقش بر مقام اینطور بود که اون کلام ایجاب بیعه، این ایجاب بیع اگر باشه قبل از بیع حرام میشه، اگر نباشه موجب حلیت میشه. ایجاب بیع باشه موجب حرمت میشه، نباشه موجب حلیت میشه. خب این چه ربطی داره به مقام که بیع معاتاتی باشه؟ بعد فرمود نعم نعم ممکنه ما بگیم حتی بنابر احتمال سوم باز به مدعای ما دلالت میکنه. مدعا چیه؟ بیع معاتاتی صحیح نیست یا لازم نیست. خب چطور دلالت میکنه؟ شیخ فرمود میگیم درسته که میفرماید اگر این ایجاب به قبلش بوده صحیحه، صحیح نیست، حرامه، اگر نبوده حلاله و صحیحه، ولی آمد شارع مقدس این ایجاب بیع را منحصر کرد در چی؟ در لفظ، به کلام. خب اگر قرار بود بیع معاتاتی هم صحیح بود، نباید می فرمود انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، باید می فرمود انما یحلل ایجاب البیع و یحرم ایجاب البیع، یا می فرمود انما یحلل الکلام اول معاتات یا یحرم الکلام اول معاتات، چون حصر کرده اونی که مبتله را در بیع لفظی، معلوم میشه که عقد معاتاتی اشکالی نداره، باطله، صحیح نیست این مدعا. شیخ از این اشکال جواب داد، فرمود که لعل سر این که امام علیه السلام فرمود انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، شاید سرش این بوده که در ما نحنفی بیع معاتاتی اصلا ممکن چیه؟ نبوده. چرا؟ چون متاع دست کیه؟ دست مالک اولی. خب ماشینی که دست مالک اولیه، یه آقایی میاد به من میگه ماشین فلانی رو برا من بخر، من بهت سود میدم، خب من تا قبل از اونی که از او بگیرم چطور میتونم بیع معاتاتی انجام بدم؟ ماشین دست من نیست. لذا فرموده چون مفروض در روایت عدم امکان معاتاته. به این فرمایش شیخ رحمت الله علیه سه تا اشکال شد یا دو تا اشکال شد که هم در فرمایشات مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه هست و هم در فرمایشات مرحوم آقای شیخ الاستاذ آقای تبریزی رحمت الله علیه. اشکال اول اینه، کی گفته شیخ انصاری که متاع در دست مالک بوده؟ شاید متاع در دست کیه؟ همین آقایی که بهش گفته بخر. مثلا یه ماشینی دیگه، ماشین مال کیه؟ میگه ماشین مال رفیقم. میگه ماشین خوبیه، بخر، برای من سود میدم بهت. بلکه مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه فرموده ظاهر روایت این است که این متاع دست کی بوده؟ دست واسطه بوده. چرا؟ چون گفت اشتره لحاظ سو، اگر در نسلش نبود خب باید راوی میگفت، اون طرف میگفت اشتره لی ذالک سو. وقتی حاظ سو میفرماد معلوم میشه صبح دست این آقا بوده. یا اول یا نه ما اضافه کردیم گفتیم اصلا این اینطورم نیسته که به حساب چیز بشه، دستش هم نبوده، دست او بوده. خب باز معاتات ممکنه. چرا؟ چون ممکنه بره به او بگه فلانی این ماشینت بده یه دوری بزنم، ازش میگیره، بعد میاره معاتات به این میده، بعد میره از اون میخره. من اینطور نیسته که گرفتن از او حتما متوقف باشه بر چی؟ بر این که اول بخره. این اشکال اول. اشکال دومی که به شیخ اعظم رحمت الله علیه کردن این است که جناب شیخ بیع معاتات متوقف نیست بر تقابض چی؟ عرضم به حضور شما که طرفینی، بلکه اعطا از یک طرف چیه؟ کافیه. او میگه آقا ماشین را برای من بخر به 20 میلیون. بسیار 20 میلیون میده. ایشو بیع معاطاتی. در بیع معاطاتی لازم نیست ثمن و مثمن هر دو فی المجلس اعطا، یکیش هم که اعطا بشه کافیه. این 20 سال پیش شاید عرضم به حضور شما این شبهه در ذهن ما بود که آقا من به مرحوم استاد رحمت الله علیه عرض میکردم که خب این بیع معاطاتی وقتی طرف میره از مغازه نسیه میخره، خب نسیه که میخره این اون آقا ماست میده، پولی که این نمیده. اگه یادتون باشه همین امسال گذشت که معاطات قوامش به هر دوتا نیست، چون یکی که داد دیگری قبول کرد به محقق شد با اخذ. خب این پول میده میگیره، اینم میره ماشین رو بعد میخره میاد. پس این طور نیست که در مورد روایت امکان معاطات نباشه. خب آقای خویی مرحوم شیخون الاستاذ کار خراب شد، کار خراب شد. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، معاطات باطل. میفرماد نه، این روایت به معاطاتی را شامل نمیشه. چرا؟ چون خوب دقت کنید گاهی مواقع مثلا میاد میگه آقا من یک هندوانه ای خریدم قراری بوده، قراری بوده. حضرت میفرماید این به هندوانه اشکال نداره. بعد بیم بگیم ها شارع فرموده بیع هندوانه قراری اشکال نداره، خربوزه چی؟ نه، گاهی مواقع قید را که در جواب اخذ میکنن نه این که دخیله، از باب این که چیه؟ مورد این بوده، مورد این بوده. راوی چی گفت؟ گفت آقا ما مقابله کردیم، مواعده کردیم، حرف زدیم، چون ثبت حرف بوده لذا حضرت فرمود نه، اگر حرف زدید اینطوری حرف بزنید باطل میشه، اینطوری حرف نزنید باطل نمیشه. اما این نداره که دیگه حتما باید حرف بزنی. چرا امام علیه السلام فرمود انما یحلل الکلام؟ چون مفروض در مورد سوال چی بود؟ کلام بود. مثل کسی مانه که میاد میگه آقا من علما را اکرام بکنم، میفرماد علما را اکرام بکن. علما را اکرام بکن معناش این نیست که سادات اکرام نمیخوان. این که حضرت فرمود علما به خاطر گوش سوال از علما کرد. فقط که نفرموده چرا تقد نمی کنی؟ یعنی در جایی که کلام هست فقط و فقط این کلام اگر قبل از بیع باشه موجب بطلانه، اگر بعد از بیع باشه موجب بطلان نیست. حصر، حصر به لحاظ قبل و بعده نه به لحاظ کلام. بله یه وقت هست میگوید که من هندوانه میخرم، حضرت میفرماد فقط و فقط بیع هندوانه اشکال نداره، یه درسته، ولی انما حصر به لحاظ کلام نیست، حصر به لحاظ وجود و عدمه، که یعنی اگر این کلام فقط قبلش باشه موجب بطلان میشه، وجودش موجب بطلان میشه، عدمش موجب بطلان نمیشه. پس بنابراین هم جوابی که شیخ داد ناتمام بود به دوتا اشکال، هم اصل اشکال رو مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و مرحوم عرضم به حضور شما شیخون الاستاذ جواب داد. این به عقل قاصر ما این جواب آقای خویی و جواب شیخون الاستاذ تمام نیست. چرا؟ چون که در روایت گفت که ما مواعده کردیم، مواعده کردیم، حضرت فرمود مواعده اشکال نداره چون ایجاب بیع نبوده. خب حالا این راوی بعد امام علیه السلام سوال میکرد مواعده که کردید آیا چیزی هم رد و بدل کردید یا چیزی رد و بدل نکردید؟ سوال میخواد، چون ممکنه مثل ایمانه که مثلا میگه آقا میگه خیلی خوب بیا این خونه دستت باشه، بعد من عرضم به حضور شما میرم ببینم که مثلا میام خبر میدم. خب شما ممکنه بگی آقا خود حضرت، خود سائل گفت، حضرت سلام الله علیه سوال کرد که انشاء اخذ و انشاء ترک، این منافات نداره. چرا؟ چون روایت میسازه با این که بیع معاتاتی بوده، طرف پول را داده گفته اشتری لی هذا السوق و انا اربحو که کذا و کذا، پولم بهش داده گفته بیا برو. انشاء اخذ و انشاء ترکه یعنی چه؟ یعنی این با حق فسخ هم میسازه، یعنی که دلش بخواد اون سوق را میگیره، اگر دلش نخواد چیه؟ اون سوب را پس میده. لذا این روایت به این مقدار که دلالت میکنه بر اطلاقش بر صحت بیع معاتاتی کافیه. بله برای نفی لزوم ممکنه که این کسی جواب بده بگه آقا خلاصه شما هم قبول داری انشاء اخذه و انشاء ترکه، یعنی لازم نیست. ما مدعا ما همینه که این لازم نیست. اینه برای چی من گفتم؟ چون مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه یه اشکالی کرد، فرموده آقا انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، اگر شما بگی که بیع معاتاتی رو هم شامل میشه، خال لازمش این است که بگیم بیع معاتاتی باطله، نه مفید اباحه نه مفید چی؟ لزوم. و حال اون که احدی اباحه را منکر نشده، فقط علامه در بعضی از کتبش اونم رجع فی سایر کتبه. این جواب اشکال آقای خوی رو دادیم که نه، این روایت با این بیانی که عرض کردیم نسبت به اباحه یا ساکته یا این که نه ساکت هم نیست، عرضم به خود دلالت بر چی میکنه؟ صحت بیع معاتاتی میکنه، فقط نفی لزوم میکنه. لذا شما نمیتونی شاهد بگیری که ده شاهد بر این که این روایت ربطی به بیع معاتاتی نداره این است که اگر بیع معاتاتی را شامل میشد باید فقها فتوا میدادن که بیع معاتاتی مفید اباحه هم نیست. خب اینم نسبت به این نکته فرمایش مرحوم آقای خویی. احتمال چهارم را که چهارم این بود که ما بگیم انما یحلل الکلام، این کلام در اینجا یعنی مواعده، انما یحرم الکلام، این کلام در اینجا یعنی چی؟ ایجاب بیع. به این احتمال چهارم مرحوم آقای خویی اشکال کرد. اشکال چیه؟ فرموده ظاهر کلام در این روایت شریفه اینه که در ارتباط چیه؟ به یک معنایه، شما به دو معنا میگید، این خلاف ظاهر. یه اشکالم حاشیه اصفهانی رحمت الله علیه کرده به احتمال رابع، اون چیه؟ خوب دقت کنید، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، اشکال حاشیه چیه؟ کی میتونه بگه؟ کی میتونه بگه؟ احسن تو کامل کن، احسن تو های سید یعنی محلل همون سبب قبلیه، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، معنای رابع این است که یعنی این مواعده موجب صحت بیعه، و حال اون که مواعده موجب صحت بیعه نیست، چی موجب صحت بیعه؟ عدم ایجاب بیعه، نه وجود مواعده. ظاهر روایت این است که سبب صحت چیه؟ طبق احتمال رابع این که شما مواعده کردی، و حال اون که مواعده موجب صحت بیعه نیست، اونی که موجب صحت بیعه چیه؟ عدم ایجاب بیعه، عدم ایجاب بیعه. بعد در آخر سر خدا رحمتش بکنه شیخ را، اصلا این واقعا آدم هرچی فکر میکنه این شیخ انصاری این بشر بوده، این به درس خوندن به اینجا رسیده، معجزه بوده، بهش الهام میشده، با که نفهمیدیم، چون من به عقل قاصرم این از یک آدم معمولی، از عهد یک آدم معمولی خارج. این خیلی عجیب که شیخ، خب ما افراد بزرگان را دیدیم، استعداد داشتن، بعضی ها شاید در حد نبوغ بودن، خودشون میکشتن، باز نمیتونستن بعد از 200 سال بعد از شیخ، 150 سال بعد از شیخ کر رو فر بکنه. این چیه؟ این چه کار کرده؟ مخصوصا که نقل میکنن که مرحوم شیخ و آخوند همسایه بودن، شیخ درس آخوند میرم همسایه بود، آخوند میدید که خب قدیم ها در نجف کولر و پنکه و اینا که نبود، شبا پشت بام بود، روزا هم تو سرداب، پشت بام تو سرداب، خب پشت بام هم که به هم وصله. آخوند میدید که این شیخ از سر شب تا به صبح همش یا در رکوع یا در سجود، میگفت خدایا خواهی چی میخواد فردا برا ما بگه؟ همش در نماز میخوانی، چی میخواد برا ما بگه؟ صبح که میفرمود میامد به درس، درس رو میفرمود، اصلا گویا که این مرد دیشب نماز واجبش هم نخوند. چی واقعا این معجزه، این به حساب واقعا این فرمایش حضرت که العلم و نور یقذفه الله فی قلب من یشاء ان یهدیه، البته معناش این نیست که انسان زحمت نکشه، چون روایت مال دنیا به خلاف علم، مال دنیا بری دنبالش یا نری میاد، مقصود، ولی علم در دیباچه معالم روایت وارد شده، علم باید بری دنبالش، ولی دنبال رفتن جزء علمه، جزء دیگه اون تقوا و التماس و استدعا و تضرعه. شیخ میفرماید این روایت خالی از اشعار نیست، دلالت میکنه بر این که بیع معاتاتی باطل. چرا؟ این سرش شاید همینه که شیخ رحمت الله علیه بعد از آنی که میفرماید این که در روایت فرض کلام شده چون معاتات امکان نداشته، بعد داره فتعمل، این فتعمل اشعار به چیه؟ به همون اشکالاتی است که آقای خویی رحمت الله علیه و دیگران به شیخ می‌کردن که نه این معاتات فرضش ممکنه. فتعمل به خاطر فتعمل می فرماید خالی از اشعار نیست. روایت دلالت میکنه بر بطلان بیع معاتاتی یا عدم لزوم بیع معاتاتی. بعد می فرماید و کذا و کذا لا یشعرو بهی. یشعرو یعنی به چی؟ به این که بیع معاتات چیه لازم نیست. قوله علیه السلام فی روایت اخرى واردت فی هذا الحکم، روایت دیگری که وارد در این حکمه و او روایت چیه؟ و او روایت ارزم به حضور یحیی بن الحجاج باب 8 از ابواب احکام العقود حدیث 13 محمد بن الحسن به اسنادهی عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالد یا احمد ابن محمد ابن عیسی، عن محمد ابن عیسی عن یحیی ابن الحجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل، از امام صادق سلام الله علیه یحیی ابن حجاج می فرماید سوال کردم، عرض کردم خدمت حضرت، قال لی اشتر هذا الثوب او هذه الدابه، شخصی به من گفت که این ثوب را یا این دابه را برای من بخر و بعنیه، بفروش به من، بخر و بفروش به من، اربحو که به کذا فی قا به کذا به کذا، مثلا اینقدر سود بهت میدم. قال لا بأس بذلک، اشکالی نداره، اشترها بخر ولا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها او تشتريها، ولی ایجاب بیع نکن قبل از اونی که از اون طرف مقابل بخری یا استیجاب بکنی. خب چرا این اشعار داره بر بطلان بیع معاتاتی؟ فرموده به خاطر اینکه ظاهر از مواجبه بیع، لا تواجب البیع، یعنی اینکه کلام نگو، نه مجرد اعطا را، مجرد اعطا مقصود نیست، یعنی لفظاً چیزی نگو. به این فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه اشکال کردن، شیخون الاستادم رحمت الله علیه اشکال کرده، فرموده جناب شیخ برعکسه، این روایت یشعرو به صحت بیع معاتات و به لزوم بیع معاتات، نه به بطلان. چرا؟ چون داره ولا تواجب هل بیع، بیع را ایجاب نکن، ایجاب به اطلاق داره، چه به چیز، چه به لفظ، چه به معاتات. بعد میفرماید و یشعرو به یی ایذن، شیخ میفرماید باز مشعر به بطلانه، روایت علا باب 14 از ابواب احکام العقود حدیث 5 محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن فضاله عن العلا قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یبیع البیع، شخصی یه چیزی رو میفروشه، فیقول ابیعک به 10-12 یا 10-11، عربا میگن 12-12، اگر گفتی معلوم میشه عرب نیستی، عرب نیستی یعنی معلوم میشه که بوی نجف به مشامت نخورده، بوی نجف به مشامت نخورده یعنی التماس دعا، وقت خودت نگیر، لذا 12 بخونید که کسی نفهمه که عرب نیست. ابی او که به 10-12 یا 10-11 فقال لا بس. خب این الان بیع قراریه، چون سمن معین نیست، مثلا میگه آقا به 7-8 تومن میدی؟ خب 7-8 تومن یا 7 تومن یا 8 تومن حضرت اون اشکال نداره. چرا؟ انما هذه المراوضه، این در مقام بیان چیه؟ مواعده و رضایته. ف فاذا جمع البيع، جمع البيع یعنی قصده، یکی از معانی جمع چیه؟ قصده. وقتی که قصد بیع بکنه جعله جمله واحده، اون وقتی که تعیین میکنه که حالا یا ده یا دوازده. خب این روایت هم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه فرموده دلالت میکنه بر بطلان بیع معاتات یا بر عدم اللزوم. چرا؟ به خاطر اینکه این با معاتات اصلا ممکن نیست، چون وقتی میخواد تعیین بکنه با لفظ میشه تعیین کرد و الا بدون لفظ که نمیشه تعیین کرد. فان ظاهره، ظاهر این روایت علی ما فهمه بعض الشراح، شیخ میفرماید ظاهر این روایت بنابر اون که بعضی از شراح که مرحوم به حساب فیض کاشانی در وافی باشه اینه که انما یکره لا یکره ذلک فی المقاولت التي قبل العقد، این که سمن مردد بین ده دوازده این اشکال نداره وقتی که چی باشه؟ قبل از عقد باشه. و انما یکره حین العقد، ولی وقتی که حین العقد سمن تعیین نشه این باطله. به این فرمایش شیخ هم اشکال کردم مرحوم ظاهرم آقای خویی رحمت الله علیه، ظاهرم و مرحوم شیخون الاستاذ الان شک کردم که هر دو شدن یا یکی، حالا مهم نیست، اشکال کرد فرموده نه این با معاتات هم ممکنه. چرا؟ چون ممکنه مراوزه میکنه بعد که این را میده میگه آقا یازده ها یا ده، دقت کنید، نمیگه بعتو که به عشر تومان توامین، نه میگه اعطا میکنه مدخین اعطا چکا میکنه؟ میگه مبلغ را. لذا فرموده نه این منافات با چیز نداره، با معاتات نداره، اشکال کردن اطلاق داره، اطلاق داره. و همچنین صحیحه ابن سنان باب 8 از احکام العقود حدیث 1 محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن النضر عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بأن تبیع الرجل المتاع لیس عندک، این اشکالی نداره که مردی چیزی را که اندک یعنی ملکش نیست بفروشه، تساومه، بحث میکنه میگه آقا 10,000 تومان، میگه نه من 20,000 تومان کمتر، ولی نمیفروشه. ثم تشتری له نحو الذي طلب، بعد که با هم دیگه توافق کردن میره میخره. ثم توجبه على نفسك، بعد میگه این را به تو فروختم، تبیعه منه، یعنی اول از او میخره بعد میره میفروشه به او، این اشکال نداره. این روایتم خب، اما بحث سندیش فی صحیحت ابن سنان، ابن سنان مشترک بین محمد ابن سنان و عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان از اجلای اصحاب محمد ابن سنان، نه توثیق نداره، ولو بعضیا گفتن محمد ابن سنان توثیق داره فقط اشکال عقیدتی داشته، اونم در اون زمان، الان اون عقایدش هم صافه، هم نسبت به عبدالله چیز نسبت به سهل ابن زیاد و هم نسبت به محمد ابن سنان چند سال پیش مفصل بحث کردیم که این حرفا درست نیست، اینه اصلا توثیق نداره. ولی این ابن سنان اینجا قطعا عبدالله ابن سنانه. چرا؟ چون محمد ابن سنان از اصحاب حضرت رضا علیه السلام، روایت از امام صادق اصلا نداره، ولی این عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، ابن عبدالله نداره، ابن سنانی که مستقیم از امام صادق علیه السلام نقل قول میکنه این عبدالله ابن سنانه. عرضم به حضور شما که این روایت را هم که باز به حساب جناب شیخ رحمت الله علیه این را هم مشعر گرفته. چرا مشعره؟ ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد. خب این تبیعه منه بعد اطلاق داره، چه به بیع معاتاد چه به بیع لفظی. لذا اینم باز اشکال به شیخ وارده که جناب شیخ این روایت بر صحت بیع معاتاد و بر لزومش اشعارش بیشتره تا بر بطلان یا عدم لزومش. هازا تمام الکلام در بحث بیع معاتاد، ان شاء الله فردا وارد میشیم در تنبیهات معاتاد. التنبیه الاول. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.